به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. به پادکست بایوهازارد خوش آمدید. پادکست بایوهازارد پادکست علمیه که زیر نظر انجمن علمی ایمنی زیستی دانشگاه مرقه منتشر میشه و به بررسی مسائل مهم و نوین در حوزه ایمنی زیستی میپردازه. مقدمه: بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک. خوش آمدید. بایوهازارد بیوتکنولوژی یا زیست فناوری به عنوان یکی از 5 فناوری برتر قرن 21 در مفهوم ساده فناوری استفاده از موجودات زنده یا فرایندهای موجود در اونها برای تولید یا تغییر فرآورده‌های زیستی مختلفه. در حال حاضر بازار جهانی زیست فناوری حدود 400 میلیارد دلاره که در بخش‌های مختلف کشاورزی، پزشکی، صنعت و محیط زیست کاربرد داره و پیش بینی میشه که این میزان تا سال 2025 به بیش از 700 میلیارد دلار برسه. یکی از تکنیک‌های مهم زیست فناوری انتقال ژن و مهندسی ژنتیکه که برای تولید محصولات تراریخته یا همون تغییر شکل یافته ژنتیکی یا GMO استفاده میشه. توجه شما رو به بخش بعدی جلب میکنم.
فناوری مهندسی ژنتیک یا فناوری ایجاد محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی به عنوان یکی از فناوری‌های نوین و تحول‌ساز در حوزه زیست فناوری طی 23 سال گذشته توانسته است فواید و خدمات بسیار ارزشمندی را در بخش‌های مختلف پزشکی، تولید داروهای نوترکیب، کشاورزی، ایجاد محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی مقاوم به تنش‌های زنده مانند آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز و غیر زنده مانند خشکی، محیط زیست، کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و صنعت، تولید آنزیم‌ها و پروتئین‌های صنعتی نوترکیب به جامعه بشری ارائه دهد. برای مثال، کشت بیش از 191.7 میلیون هکتاری گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی در سال 2018 در دنیا در حدود 26 کشور و مصرف آنها در حدود 70 کشور نشان از اثرگذاری مثبت و فواید این فناوری است. به رغم پتانسیل کاربرد و توسعه بسیار گسترده محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی، با گذشت حدود 23 سال از زمان تجاری سازی این محصولات در دنیا، تنها 4 گیاه زراعی مانند سویا، ذرت، پنبه و کلزا که مصرف مستقیم غذایی توسط انسان نداشته به طور گسترده در دنیا کشت شدند که یکی از دلایل آن وجود نگرانی هایی در خصوص سلامت انسان بوده است و از طرفی تنها 2 صفت در گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی تجاری گسترش جهانی پیدا کرده که یکی مقاومت به علفکش است و دیگری مقاومت به آفات و صفات دیگر در سطح بسیار محدود توسعه یافتند.
خب در کنار مواردی که خدمتتون عرض کردیم، با توجه به نگرانی‌های موجود در این حوزه، مبحث جدیدی به نام ایمنی زیستی در کنار مهندسی ژنتیک ایجاد شده که به مجموعی از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی گفته میشه که سعی در ایجاد راهکارهای استفاده ایمن از فواید مهندسی ژنتیک دارن و از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و مهندسی ژنتیک جلوگیری میکنه. در این راستا مقرراتی در سطح بین‌المللی و ملی برای استفاده و بهره برداری ایمن از این نوع محصولات طراحی و تصویب شده که به نام قوانین ایمنی زیستی مشهوره. بر اساس تعریف پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و قانون ملی ایمنی زیستی، محصولات حاصل از مهندسی ژنتیک به محصولاتی گفته میشه که از طریق یکی از دو روش زیر به دست اومده باشن.
الف، روش های آزمایشگاهی کار با اسیدهای نوکلئیک از جمله اسید دیوکسیریبونوکلئیک و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلول ها یا اندامک ها، مانند انتقال ژن یا توالی های دیگر اسید نوکلئیک از موجودی به موجود دیگر در شرایط آزمایشگاهی. ب. تلفیق سلول هایی که در یک خانواده طبقه بندی نمی شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روش های سنتی انتخاب و تولید مثل مورد استفاده قرار نمی گیرند، مانند امتزاج پروتوپلاست.
این فناوری باعث شده تا محققین به برخی از مشکل‌های روش‌های کلاسیک بهنژادی ارقام گیاهی و دامی فائق بیان. در این روش محدودیت انتقال ژن‌های هدف وجود نداره، یعنی محقق میتونه ژن مسئول هر صفت مد نظر رو از هر موجودی، چه میکروارگانیسم باشه چه گیاه یا دام، جداسازی کرده و تغییر داده و سپس به موجود دیگه انتقال بده. بنابراین امکان ایجاد محصولات کشاورزی، گیاهی و دامی با صفات مطلوب مد نظر امکان پذیره. از طرف دیگه در روش‌های کلاسیک بهنژادی فرایند اصلاح و ایجاد ارقام یا نژادهای جدید گاهن تا 10 یا 15 سال طول میکشه. این در حالیه که در مهندسی ژنتیک ایجاد ارقام با صفات جدید بسیار کمتر زمان میبره. این فناوری قابلیت استفاده برای ایجاد دامنه گسترده ای از صفات مطلوب مختلف از قبیل مقاومت به حشرات آفت، مقاومت به عوامل بیماریسای گیاهی مانند باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها، مقاومت به علفکش ها، افزایش تحمل به تنش های غیر زنده مثل خشکی و شوری و سرما و اینا، و در نهایت افزایش کیفیت و ماندگاری محصول نهایی رو داره.
بر اساس گزارش مؤسسه ISAAA در 20 سال گذشته از سال 1996 تا کنون بیش از 400 لاینر رقم تاریخ گیاهی از 28 گونه گیاهی مختلف فرآیند اخذ مجوز را طی کرده و در 28 کشور دنیا مجوز تولید دریافت کردند. سطح زیر کشت این محصولات در سال 2016 حدود 185 میلیون هکتار بوده است. حدود 100 میلیون هکتار آن در کشورهای در حال توسعه مثل برزیل، آرژانتین، هند و چین و 85 میلیون هکتار آن در کشورهای توسعه یافته از قبیل آمریکا، کانادا و استرالیا بوده است. این میزان سطح زیر کشت محصولات تراریخته معادل بیش از 12 برابر کل سطح زیر کشت کشاورزی ایران است، در صورتی که سطح زیر کشت ایران را حدود 15 میلیون هکتار در نظر بگیریم.
بیش از 98% از این 185 میلیون هکتار اختصاص به 4 گیاه داره. سویا 91.4 میلیون هکتار، ذرت 60.6 میلیون هکتار، پنبه 22.3 میلیون هکتار، کلزا 8.6 میلیون هکتار که دارای یک یا هر دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف کش هستن. یعنی سویا که تراریخته به تنهایی 50% سطح زیر کشت محصولات تراریخته رو شامل میشه.
کل 24 گونه گیاهی تراریخته دیگر شامل بادمجان، یونجه، سرگوم، سیب زمینی، سیب، توتون، نیشکر، پتونیا، روز، پاپایا، بنت کراس، کدو، سپیدار، اوکالیپتوس، کتان، فلفل شیرین، آلو، کلزای لهستانی، گندم، کاسنی، لوبیا، چغندر قند، خربوزه و برنج حدود 2 میلیون هکتار در دنیا کشت می شوند. همچنین مهندسی ژنتیک برای تولید محصولات کشاورزی با کیفیت غذایی بالاتر و تولید انواع داروها و پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان، نسل دوم گیاهان تراریخته استفاده می شود که به آن کشاورزی مولکولی می گویند. برای مثال می توان به تولید برنج طلایی که حاوی مقادیر بالایی از بتاکاروتن پیشتاز ویتامین ای اس اشاره کرد. هرچند این نوع کاربردها هنوز در مراحل اولیه است و آنچنان به مرحله تجاری سازی نرسیده است، اما می تواند در آینده انقلابی بزرگ در افزایش خصوصیات تغذیه‌ای محصولات کشاورزی و همچنین تولید داروهای نوترکیب ایجاد کند.
خب شنوندگان عزیز، به پایان اپیزود اول پادکست خطر زیستی میرسیم. امیدوارم که مطالبی که خدمتتون عرض کردیم مفید واقع شده باشن و تونسته باشیم مطالبی علمی و البته مقدمه کوتاه از پادکستمون رو خدمتتون ارائه بکنیم. گویندگان این مجموعه عبارتند از بنده علیرضا وزنشاد، سرکار خانم نگار اسخری، سرکار خانم الناز مرزبان و جناب آقای محمد رضا فتح‌اللهی. با آرزوی بهترین ها، شاد و پیروز باشید.